Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
You do have Savak agents.
I hope so.
البته دخالت ما در این مورد هم دلیل داره.
خب شما برین دیگه هم نیایید.
The deputy director of Savak, a man by the name of Parvis Sabeti.
چند ماه پیش یک مصاحبه مهمی منتشر شد از آقای پرویز ثابتی، از مقامات معروف رژیم گذشته، رژیم پهلوی. ایشون مدیر اداره سوم ساواک بود، در واقع مسئول امنیت داخلی بود، سالها مسئول امنیت کشور بود در اداره‌ای که اسمش هست ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، در حکومت محمد رضا شاه در نیمه دوم قرن 20. ایشون حالا عمده کارش داخلی بود، ولی ساواک سازمان خیلی مهمی بود. هم امنیت داخلی دستش بود، در مسئولیتش بود، هم خارجی، یعنی هم CIA بود، هم FBI بود. در سیاست خارجی، مخصوصا سیاست منطقه‌ای، امنیتی اداره میشد و بخش زیادیش دست ساواک بود. تو همین مصاحبه هم اتفاقا میبینیم رابطه ایران با شیوخ عرب، مثلا اصلا رئیس ساواک، اینطوری که آقای ثابتی میگه. این آقای ثابتی هم آدم بسیار جالبی بوده، حالا به جز اینکه آدم مهمی بوده، آدمی بود که معمولا آدمایی که کار امنیتی میکنن خیلی جلو دوربین نمیان، حالا چه در ساواک چه در بقیه جاهای دنیا. ایشون ولی خیلی مشکلی نداشت که شناخته بشه، میومد جلوی دوربین مصاحبه میکرد، خیلی هم خوش بیان بود، یعنی خیلی خوب و منسجم صحبت میکرد، خیلی ترتمیز صحبت میکرد.
البته دخالت ما در این مورد هم دلیل داره، همونطور که اصلا ما قانون برای ما وظایف اختیارات گذاشته است، در این مورد هم باز یک دلیلی داره که ما دخالت میکنیم برای رفع نارضایتی ها، و اون دلیل این است که وسط عوامل منحرف و مخرب همیشه سعی میکنن از موجبات نارضایتی و از نارضایتی هایی که ممکن است وجود داشته باشه استفاده بکنن و دامن بزنن یا تبلیغات بکنن. این است که ما سعی میکنیم که این نارضایتی ها از بین بره.
فیلماش توی همین مستندی که ما میخوایم دربارش صحبت بکنیم زیاد بود و معروف بود، قبل از انقلاب مشهور بود، از جمله به برخورد سخت با مخالفین و جلوی دوربین هم میومد به عنوان سخنگوی سازمانی که در سطح بین المللی هم اون موقع معروف بود به شکنجه، معروف بود به مخوف بودن، معروف بود به برخورد سفت و سخت با مخالفین حکومت.
Now, when an outfit like the International Commission of Jurists comes here and then comes out with a report saying that in spite of what you say, Your Majesty, torture continues.
How do they know? Well, they can't continue saying this.
و ایشون ولی میامد خیلی شیک، خیلی مؤدب، با ادبیاتی رسا صحبت میکرد با مردم و با رسانه ها. بعدم که دیگه در آستانه انقلاب ایران میره از ایران و خبری هم ازش نیست، برخلاف خیلی های دیگه که از دست اندرکاران رژیم بودن، نه فعالیت سیاسی داره حداقل واضح، نه مصاحبه ای و نه ردی ازش هست، مثلا معروفه که مخفی داره زندگی میکنه، تا 10-12 سال پیش که یک مصاحبه طولانی میکنه که کتاب میشه و خیلی هم سر و صدا میشه، واکنش زیاد میشه بهش، منتها خودش خیلی درگیر واکنش ها نمیشه، حداقل تصویرش همچنان هیچ جا نیست، تا 2022 اول یه عکس ازش آمد بیرون و بعد چند هفته پیش، بعد از چند دهه، از پشت پرده آمد بیرون و یک مصاحبه طولانی کرد، یعنی نشست جلو دوربین دیگه چهرهشو کامل داریم میبینیم، که در قالب یک مستندی از شبکه من و تو پخش شد، یک مستند 5 قسمتی با عنوان پرویز ثابتی. در واقع یک مصاحبه طولانی با پرویز ثابتی درباره دوره مسئولیتش در ساواک، به اضافه کلی فیلم از کنفرانس‌های خبری ثابتی در همون موقع، بعد یه بخش‌های کوتاهی از محاکمه ها یا اعترافات انقلابیونی که توسط ساواک دستگیر شدن و فیلم های معروف به اعترافات اجباری و اینجور چیزا. کلیتش از اون برنامه هایی که بهش میگن تاریخ شفاهی، خیلی یه خورده حالا با تعریف شلخته به این میگن تاریخ شفاهی. تاریخ شفاهی رو یه چیزی هم هست که من زیاد دوست دارم و زیاد دیدم و شنیدم و خوندم و اینا، منتها همیشه باید با حواس یه خورده جمع سراغش رفت دیگه. این فیلم مستند نیست اونطوری که مثلا ما انتظار داریم یه خبرنگار جستجوگری از یه سازمان خبرنگاری معتبری رفته تحقیقاتی کرده آماده است سوالای خوبی بپرسه و شما مثلا میدونی که حرفایی که داری میشنوی از یه فیلترای راستی آزمایی گذشته. نه اینطوری نیست، کلن تو تاریخ شفاهی اینطوری نیست. حتی در نمونه های خوب و معتبرش هم مثل پروژه تاریخ شفاهی هاروارد اینطوری میشه که کلن ممکنه یه نفر بشینه و ساعت ها مشغول این باشه که بگی آره من هر کاری کردم خوب بوده، بقیه هر کاری کردم بد بوده، من فهمیده بودم، من پاک بودم، من کارم درست بوده، بقیه همه تعطیل بودن و فاسد بودن و دزد بودن و چی بودن. و مثل کتابی که مثلا یه سیاستمداری، کتاب خاطراتی که یه سیاستمداری بنویسه در حالی که هنوز فعالیت سیاسیش تمام نشده، هنوز طرف همچنان داره کمپین میکنه. خیلی وقتا تاریخ شفاهی هم اینطوریه، مخصوصا وقتی طرف یعنی مورد مصاحبه همچنان فعال در عرصه سیاست. ولی این به این معنی نیست که بی ارزشه، اصلا سبکش اینه، فرمت کارش اینه. من مخاطب باید بدونم که چه جور کتابی دارم میخونم، چه جور گفتگویی دارم میبینم. حالا به این نکته خیلی مهم بعداً برمیگردیم، ولی تاریخ شفاهی رو با حواس جمع دیدن و حواس جمع خوندن بر من خیلی فایده داشته. برعکس بدون کانتکست و بدون این دقت‌ها خوندنش، کاری که قبلا خیلی میکردم، بیشتر شبیه وقت تلف کردن بود. بگذاریم. اینجا حالا داستان چیه؟ اینجا ما داریم آقای ثابتی رو میبینیم، مقام امنیتی سابق. یه آدمی که الان که داریم میبینیمش 87 سالشه اگه اشتباه نکنم. حواس جمعی داره، ذهن هوشیار و حاضری داره. ما البته گفتگو خیلی نمیبینیم، بیشتر ویدیو صحبت ایشون یک تک جمله هایی از پرسش کننده میشنویم، ولی بیشترش ایشون نشسته جلوی دوربین و عملا هر چیزی که دوست داره بگه داره میگه، چالشی نیست و روایت متفاوتی نمیشنویم. ولی صحبتاش صحبتای جالبی توش هست، پراکندگویی خیلی زیاد نداره و برای من که مثلا از اینجور مصاحبات پروژه تاریخ شفاهی زیاد گوش دادم، اتفاقا برنامه خوبی هم حساب میشه از این نظر. بعضیا خیلی پراکنده حرف میزنن، ولی حالا جدا از کیفیتش، اهمیتش خیلی زیاد، خیلی مهمه. آدم بسیار مهمی داره بعد از تقریبا نیم قرن صحبت میکنه و این برای همه کسایی که به مرور تاریخ معاصر اینا علاقه‌مندن به نظرم فرصت خیلی خوبیه، میتونه آموزنده و خیلی پرنکته باشه حرفاش رو شنیدن و به جز اصلا خود حرفا، حرف زدنش رو دیدن. به اینم حالا برمیگردیم، چون من یه کنجکاوی دیگری که داشتم این بود که اصلا ببینم این آدمی که من الان نقشش رو میدونم، درباره‌اش هم چیزای قبلا شنیدم و خوندم، و حالا میخوام ببینم این آدم اصلا چطوری حرف میزنه، چی میگه، یه حرفه چطوری میگه. این آدمی که حرف زدن براش مهمه، اصلا خودش رو تربیت کرده برای اینکه یه طور خاصی پیامو بتونه برسونه. حتما فکر میکنه به اینکه، بجز اینکه به اینکه چی بگه، به اینکه چطوری بگه فکر میکنه. البته که من علاقه‌مندم تحلیلش رو هم بشنوم، تحلیلش قطعا سایه انداخته روی روایتش و حتی اگه واضح تحلیلش رو نگه، من باید بتونم بین سطورش رو بخونم که بفهمم این آدم بعد از 50 سال تحلیلش از انقلاب چیه. زاویه نگاهش برای من مهمه. حالا قبل از اینکه گفتگو رو ببینم، هم میخواستم ببینم که اون موقع چطوری فکر میکرده، هم میخواستم ببینم که الان با یه آگاهی بیشتر و از بیرون نگاه کردن و اینها، وقتی به گذشته خودش و سازمانش نگاه میکنه چی میبینه، چه اشتباهاتی میبینه یا چه. که بعد دیدم اینطوری نیست فازش خیلی، یعنی فکرش همچنان در اون فضاست و اینجا هم بیشتر جهتگیریش اینه که همون موقع من درست دیدم و همون کارهایی که کردم درست بوده و درست فهمیدم و اینا، هر کاری لازم بوده و درست بوده ما انجام دادیم. واسه همین دیدم که خب اون کار کرده دیگر رو برای من نداره، منتها بالاخره چون آدم مهمی بوده همچنان دیدنش برام میدونستم جالبه. این آدمی که تو ساواک تحلیل سیاسی میکرده، یعنی همون اول که ساواک درست میشه به عنوان سیستمی که میخواد همه زورش رو احتمالاً بزنه که دیگه بهترین ها و شایسته ترین آدم ها رو بیاره که بهش بگن تو مملکت چه خبره، از جمله کارهایی که قرار بکنه اینه. این آدم یکی از کسایی که انتخاب میشه بره اونجا و تحلیل سیاسی بکنه، اونجا جایابی شده و اونجا در اون موقعیت قرار گرفته. من احتمال میدم که برای هدف خودشون آدم قابلی رو انتخاب کرده باشن، دلیلی ندارم غیر از این فکر کنم تا وقتی ثابت نشده بهم خلافش، برای اجرای اون دستور کاری که داشتن آدم تیزهوشی رو، آدم دارای بینش سیاسی رو، آدم با مطالعه‌ای رو، آدم با ذهن قوی رو لازم داشتن در کنار بسیار چیز دیگه. و دوست دارم بتونم این رو ارزیابی کنم تا یه حدی از راه این گفتگوی غیر مستقیم بتونم حدس بزنم که این آدم احتمالاً 50 سال 60 سال پیش چه جور آدمی بوده، چه جور ذهن و زبانی داره یا احیاناً 60 سال پیش داشته. خودش میگه یک زمانی همه گزارش‌های امنیتی که میرفت برای شاه از زیر دست من رد میشد، یعنی جایی که نشسته بوده بسیار نقطه مهمی بوده، بسیار جای اثرگذاری بوده در شکل دادن به ذهنیت شاه و نهایتاً تصمیم‌هایی که شاه گرفته. سهمش قطعاً توی همه تصمیم‌ها یکسان نیست، بالاخره برای هر تصمیمی از چند جا شاه ورودی می‌گرفته، از هر تصمیمی از چندین جا الهام می‌گیره قطعاً، ولی اینم حتماً کانال مهمی بوده. حالا خودش چندین تا مثال داره که مثلاً تصمیم نهایی شاه با اون چیزی که من می‌خواستم موافق نبود، یعنی من ورودیمو دادم دیگران هم دادن، شاه نهایتاً تصمیمی که گرفته متفاوت بوده با پیشنهادی که من داشتم، ولی اونا احتمالاً موارد کم تعدادتری بوده که خاطرشون بارزه و یادآوری میشه. خلاصه حرف ولی این که همین دیدن حرف زدن این آدم هم برای من انگیزه مهمی بود که برم این مصاحبه رو ببینم، با علم به این که تو بهترین اینجور گفتگوها هم میگم مصاحبه شونده خیلی وقتا کلن داره داستان اینو میگه که من چه خوبم و چه زبل بودم و چه پرکار و پاک دست و وفادار و اینها بودم و بقیه فاسد و خبرچین بودن و ضعیف بودن و دزد بودن و خائن بودن و از اینجور صحبت. میدونم که این تقریبا تو خیلی از مصاحبه های تاریخ شفاهی ها هست، ولی به خاطر اهمیت خودش و اهمیت سازمانی که اسمش روشه میخوام ببینم که آقای ثابتی چی میگه. آدمی هم هست که خب خیلی دربارش نظر دارن، در واقع خیلی دربارش قضاوت شدیدی دارن.
توی فیلمی یه اسلحه بدن دست اون هنر بشه اون فیلم و بگن شاه مملکت شو بکشی میکشی، گفتم که اگر من داستان دوست داشته باشم، اگر داستان اجازه فیلم شدن داشته باشه، خب بله، گفت اشتباه میکنم. گفتم چرا؟ گفت نه دیگه، گفت ببین آقای مصوری بذار خلاصه بهت بگم، من نمیخوام زیاد تو بکشه رضیه. ببین شب از مهمونی در میای، سوار ماشینت میشی، اون چی داری میری یک کامیون میکوبده به دیوار، ساعت 12:02 بعد از نصف شب کسی نمیبینه، یک کامیون چون میکوبه به دیوار، یه بطری مریض داره تو ماشینت، پنهان و اطلاعات هم فرداش میمیسن به روز میسوید مست در حال رانندگی زد به دیوار. این یه نمونشه، من برات یه نمونه نمیتونم بگم که میتونی از بین بری و هیچ اتفاقی هم نیفته.
و بی دلیل هم نیست که بالاخره این همه سال صدایی ازش نیست. ما حالا وارد اون قصهش نمیشیم، نه دنبال قضاوت اخلاقیش میریم نه دنبال قضاوت تاریخیش میریم. در واقع من اصلا اینجا درباره خود ثابتی و ساواک و اینا نمیخوام صحبت بکنم، به خاطر اینکه بخوای اون کارو بکنی راهش نیست که بری مصاحبه ثابتی رو ببینی، برای اون کار باید از یک راه دیگری رفت. اینجا دنبال اینم ببینم از این مصاحبه بلند و چند ساعته چی برای من جالب بود، نکاتی که بر خودم مهم بوده رو بگم، و بعد ببینم که این چطوری بهم کمک کرده که پازلم رو از تاریخ معاصر ایران یک مقداری کامل تر بکنم. فکر میکنم این بهترین کاریه که من میتونم الان با این مستند 5 قسمتی خیلی طولانی بکنم. چند تا از اون نکته های جالب ترش رو بگم و البته با این یادآوری که اینا کلن برداشت ماست، یعنی راه درست برای اینکه کامل و دقیق ببینیم که چی گفته اینه که بریم همه مصاحبه رو ببینیم، و من پیشنهادم اینه که حتما این کار رو بکنید، به خاطر اینکه این مصاحبه خیلی فرصت استثنائیه. یک آدمی که اهمیتش رو گفتم و اهمیت تاریخی صحبت کردنش برای اولین بار رو هم گفتم، نشسته و ما میتونیم نه بی واسطه ولی با یکی دو تا واسطه حرفاش رو و حرف زدنش رو ببینیم اینجا. ولی خلاصه حالا نکته هایی که برای ما جالب بوده، 7 تا نکته است، 7 نکته و نیمه، یکی یکی بریم ببینیم که چی بوده اینا؟ از مصاحبه 5 قسمتی پرویز ثابتی. اولین نکته‌ای که توجه منو جلب کرد این یادآوری یه چیز خیلی مهمه درباره تاریخ ایران دوره پهلوی. آقای ثابتی 1315 به دنیا اومده. یعنی وقتی ایران اشغال میشه و رضا شاه تبعید میشه و محمد رضا شاه پادشاهی شروع میشه، ثابتی 5 سالش. در کجا به دنیا اومده؟ در سنگسر ارتفاعات نزدیک سمنان در یک خانواده متوسطی به دنیا اومده و تهران و درس حقوق و میخواد بره دادگستری قاضی بشه. خلاصه میاد سازمان تازه تأسیس امنیت ساواک، میاد و از پایین شروع میکنه و جلب اعتماد و رشد و ترقی و تو اون دم و دستگاه میره بالا. یک پسری پس در یک خانواده در روستایی به دنیا میاد، خانواده سطح پایینی نیست ولی خانواده خیلی بالایی هم نیست، منتها میاد توی سیستم اداری مملکت و سازمان امنیت و ترقی میکنه، خیلی سریع رشد میکنه. این روایت امروز ممکنه یه خورده بر ما عادی باشه ولی اصلاً برای ایران اون موقع عادی نیست. اینکه یک جوانی از سطح میانی جامعه بیاد بالا، برسه به مناصب بالا، خیلی حرف توشه. داریم درباره ایران 1330 صحبت میکنیم، دهه 50 میلادی. ثابتی گفتیم متولد اواخر دوره رضا شاه، یعنی به دنیا که میاد 10 ساله که پادشاهی قاجار تمام شده. قاجار، سیستم اداری ایران چی بود زمان قاجار؟ یکی میخواست یه کاری بشه، اول نگاه میکردن به پیشینه خانوادگیش، به نسبش، اصل و نسبش. حالا ممکن بود که این آدم بالیاقتی هم بشه، ممکن هم بود، خیلی احتمالش هم زیاد بود که یه آدم چلمن پرتی از آب در بیاد. مسئله اصلی به هر حال بلد بودن کار نبود. مثل امیر کبیر خیلی استثنا بود که از خاندان بزرگی و با اصل و نسبی و اینا نباشه، و تازه امیر کبیرش هم وقتی که به یه جایی میرسید و اون بالا میرسید باید یه نسبتی برقرار میکرد که وصل بشه درست. این که خیلی خارج از این خاندان ها بیاد خیلی نکته تازه ایه. از دوره رضا شاه که سیستم عوض شده، یا در واقع سیستم شروع کرده به عوض شدن، رضا شاه خودش هیچ نسب خانوادگی خاصی نداره. این نکته جدیدیه. نوسازی که رضا شاه شروع میکنه نیاز داره به اینکه آدمای طور دیگری بیان توی دولت. یعنی چی؟ یعنی الان کار بلد بودن دیگه خیلی مهم میشه، خیلی مهمتر از قبل میشه. ساده است، چون میخوان کار بکنن. اینایی که دانشگاه رفتن، اینایی که مدرسه رفتن، اینایی که مؤسسات درس خوندن، اینایی که خارج رفتن و برگشتن، اینا کم کم پستای مدیریتی میگیرن و دیوان سالاری ایران چهره جدیدی پیدا میکنه. اشراف زمیندار هنوز هستن، هنوز قدرت دارن، حتی بعد از رضا شاه قوام السلطنه و مصدق و اینا از بقایای همون نظامن که میان و نخست وزیر میشن، ولی هرچی جلوتر میایم درس خونده ها هن که تو سیستم میان بالا، تعدادشون بیشتر میشه. اونی که تعدادشون کم میشه و قدرتش کم میشه اشرافن، و این یه چیزی که داره ساختار اجتماعی رو عوض میکنه. یعنی یه بخشایی دارن قدرت از دست میدن، یه بخشایی تازه‌ای دارن قدرت میگیرن. این بوروکرات ها، این تکنوکرات ها، اینا یک ارزش هایی و یک مدل نگاهی تازه‌ای میارن و بین سیاستمداران رایج میکنن. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر سلطنت دوست هستن، شاه دوست هم هستن، مثل مثلا ثابتی، ممکنه بگن که نه، ما دموکراسی میخوایم در اصل، ولی الان زوده، الان لازمه که شاه بمونه، جامعه باسواد بشه، برسه به یه جایی بعد. این نگاه تازه ایه، هرچند ته حرفش یکی شاه رو میخواد، ولی از یه مسیر دیگه داره به این میرسه. و این فقط حرف ثابتی نیست، این برای من یادآوری این نکته مهمه که ثابتی احتمالا مال این طبقه جدیده، طبقه متوسط جدید. اشرافیت بر پایه زمینداری ضعیف شده، حالا دیگه بعد از اصلاحات ارضی که کلن اشرافیت در ایران برای همیشه از بین میره، به جاش تکنوکرات ها و بوروکرات هایی دارن درست میشن و میان توی قدرت، مخصوصا حالا دیگه بعد از نخست وزیری منصور دیگه طبقه متوسط جدیدن. ثابتی از نسل این هاست، متولدین دوره رضا شاه. حالا کلا روابط خارجی شاه، یه پوینت دیگه هم، یه نکته دیگه هم میگم، رابطه شاه، رابطه ایران با عراق، ولی حالا رابطه شاه با غرب چه جوری بود واقعا؟ این رابطه، نگاه شاه به غرب، به آمریکا چی بود؟ چی میبینه آمریکا رو، جایگاه آمریکا رو، جایگاه غرب رو چی میبینه، ایران رو چطوری میبینه شاه، و اصلا رابطه‌اش رو چطوری میخواد تنظیم بکنه؟ در این باره هم حرفای ثابتی چند تا نکته جالب برای من داشت. یادمون باشه ثابتی کارمند سازمان امنیتیه که تازه درست شده و اصلا ایده درست شدنش پیشنهاد آمریکاست. آمریکا یک پیمان دفاعی در منطقه درست کرده، یک دیواری جلوی شوروی درست کرده به نام پیمان سنتو، یک پیمان دفاعی مثل ناتو، منتها اینجا بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان و انگلستانه. بعد ثابتی میگه آمریکایی‌ها گفتن شما یه سازمان امنیتی باید داشته باشید توی ایران که بتونه با این کشورهای دیگه همکاری کنه. این شد که ساواک درست شد. با جزئیات هم توضیح میدی که طراحی سازمانی ساواک و بخش‌های مختلفش همش با مشورت آمریکایی‌ها انجام شد. تقسیم بندی‌های داخلی، وظایف ساواک، تو همه اینها آمریکایی‌ها بودن و نظر می‌دادن. در نگاه اول این همون چیزی رو برامون یادآوری می‌کنه که تو تاریخ رسمی و تو مدرسه و اینا زیاد خوندیم و شنیدیم که یک رابطه یک طرفه‌ای بود بین ایران و بین ایران و آمریکا. ایران همون کاری رو می‌کرد که آمریکا می‌خواست و آمریکا می‌گفت. اما واقعیت چیه؟ یعنی حالا یه خورده بازتر و یه خورده دقیق‌تر بخوایم ببینیم که شاید چیزای دیگه متوجه بشیم. اولین نکته‌ای که به نظرم باید بهش توجه کنیم اینه که تمام حکومت محمد رضا شاه در جنگ سرد عمله. همش، یعنی در یک دوره خاص و استثنایی از تاریخ دنیاست. دنیا دو تا ابرقدرت داره. بقیه قدرت ها خیلی از این دوتا فاصله دارن، خیلی فاصله دارن و این دوتا ابرقدرت با هم سرشاخن و اتفاقا دارن در جاهای این ورانور دنیا با هم می جنگن. مستقیم با هم نمی جنگن، این ورانور دنیا با هم می جنگن. در کره می جنگن، در ویتنام می جنگن، در چین می جنگن، در آفریقا می جنگن، هر جای دیگه که بتونن می جنگن، نه در خاک خودشون. یکیشون خیلی دوره، اونور آب‌هاست، هیچ کی دستش بهش نمیرسه عملا. اون یکی پیخ گوشه ایرانه، همسایه ایرانه که حداقل دو قرن مشکل هم دارن با هم. یعنی مخصوصا در قرن 19 روسیه در کنار و به موازات انگلستان داره ضربه میزنه به ایران. در قرن 20 روسیه نداریم، اتحاد جماهیر شوروی داریم. حالا درباره رابطه ایران و روسیه ما یک ویدیوی دیگری هم ساختیم، بعدن هم که تاریخ قرن 19 و 20 رو بیشتر ببینیم میبینیم جو فکری بسیاری از اهل فکر و ایران دوستان ایران خیلی بیزاره از روسیه و البته از انگلیس. خیلی بیزارن از اینا، حتی کسایی که به شوروی گرایش دارن با این نگاهی که این شوروی اون روسیه تزاری نیست، اینا دنبال اون اهداف نیستن. و یعنی درباره بلایی که روسیه و انگلیس در قرن 19 سر ایران آوردن واقعا کمتر اختلاف نظری هست. همین هم هست که بعدن ریشه گرایش یه گروهی از ایرانی‌ها میشه به آلمان. ثابتی هم میگه من طرفدار آلمان نازی بودم، ولی این فقط ثابتی نیست. داریوش همایون هم تو مصاحبهش میبینیم که میگه من طرفدار آلمان نازی بودم. محمد بهمن بیگیر هم میبینیم که طرفدار آلمان نازی بود. اینا آدمای رندوم نیستن و آدمای مال یک طیف فکری نیستن. یه چیز گسترده‌ای که حالا باید بیشتر دربارش بعداً صحبت بکنیم. در نیمه دوم قرن 20 ولی خب روسیه تزاری که نیست، منتها شوروی هست. شوروی هست، ابرقدرت هم از جنگ جهانی رو هم برده و در طول جنگ سرد در یه مقطعی نقشه رو که نگاه کنی گازنبوری دور ایران رو گرفته. در واقع این طرف افغانستان دست متحدین شورویه، اون طرف عراق دست متحدین شورویه، بالا هم که خود شورویه. شرق و غرب میمونه دو تا همسایه دیگه، پاکستان و ترکیه، که یه هفته در میون توشون کودتاست، معلوم نیست سال دیگه کی در قدرت باشه. یعنی در چنین شرایطی در چنین منطقه‌ای شاه داره حکومت میکنه. خب حالا اینو داشته باشیم، بگردیم دوباره ببینیم مدل ارتباط این حکومت با غرب یا با آمریکا چطوریه. تصویر ما از این خیلی ساده است و احتمالا خیلی مخدوشه دیگه، خیلی شنیدیم از تریبون رسمی و اینا که دست نشاندگی رابطه، شاه عروسک خیمه شب بازی غرب بود، استقلال ایران از بین رفته بود، شاه آمریکایی اصلا یکی از شعارهای تظاهرات انقلابه. مال این اواخر هم نبود این حس، از سالها قبل. باز تو همین مصاحبه خود ثابتی یه جای میگه که درباره این صحبت میکنه که در زمان فورد فکر کنم، میگه یه ریسک امنیتی برای ما این بود که مردم شاه رو دست نشانده آمریکا میدیدن. یه جا میگه ما نامه شاه به فورد رو منتشر بکنیم، مردم ببینن شاه چقدر تند با آمریکا صحبت میکنه، قبول کنن که دست نشانده نیست. این حالا تبلیغات و مدیریت افکار عمومیه. واقعیت رابطه چیه؟ نگاه شاه به آمریکا چیه؟ شاه در این جنگ سرد ایران رو در بلوک غرب می‌بینه. شاه اصلا بعد از 28 مرداد و بعد از سرنگونی مصدق برمیگرده به کرمیت روزولت، میگه به نماینده آمریکا در عملیات آژاکس، میگه که من کشورم رو و تاج و تختم رو مدیون خدا، مردم کشورم، ارتشم و شما هستم. نقش آمریکایی‌ها رو خیلی واضح می‌بینه در اینکه نگهش داشتن. تو این مصاحبه هم ثابتی باز میگه که ساواک سازمانی که قاعدتاً مسئولیت مستقیم تأمین امنیت در ایران رو بر عهده داره، هم شکل گرفتنش هم سازماندهیش مستقیم با کمک و راهنمایی و مشارکت آمریکاست. ولی این همه قصه نیست. شاه خیلی جهان نه تنها به غربی‌ها خوشبین نیست، بلکه اساساً اعتمادی هم بهشون نداره. در تصور شاه در مقاطع مختلف همش غربی‌ها دارن توطئه میکنن و دنبال اینن که بهش ضربه بزنن. صدامی رو که انقدر نزدیک به شوروی، شاه میگفت آدم انگلیسیاست. میگفت تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک رو که بعدن رفته بود علیه شاه، علیه حکومت توطئه میکرد از عراق، حمایت عراقی‌ها رو داشت. میگفت تیمور بختیار رو انگلیسی‌ها شاخ کردن که به من ضربه بزنه. ثابتی میگه مدام به دیپلمات‌های ایرانی، سیاستمدارای ایرانی که با خارجی‌ها در ارتباط بودن میگفتش که خیلی سفت بگیرین، انعطاف از خودتون نشون ندین. یعنی خیلی بی‌اعتماده، خیلی مشکوکه. اینو هم باز اینجا از ثابتی میشنویم، هم تو نوشته‌های خود شاه میبینیم، توی کتاب پاسخ به تاریخش هم که بعد از سقوط سلطنت نوشته، مستقیما مسئولیت انقلاب رو متوجه غرب و متوجه آمریکا میبینه. این حرف تازه‌ای نیست، چیزیش که تازه است و پیچیدگی و تناقض داره اینجاست که همین شاه بی‌اعتماد، همین شاه مشکوک به انگلیس و آمریکا و به غرب، در اواخر سلطنتش، هفته‌های آخر قبل از اینکه از ایران بره بیرون، روزانه و مرتب داره سفرهای آمریکا و انگلیس رو می‌بینه. همونایی رو می‌بینی که از قبل بهشون مشکوک بود و بی‌اعتماد بود و بعداً هم متهمشون کرد که اینا می‌خواستن منو سرنگون کنن. مدام با همون جلسه خصوصی داره. و این تناقضیه که ثابتی هم بهش اشاره میکنه. چیزی که برای من جالب بود این
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
که ثابتی میگه که من این دیدارها رو میذارم کنار اون حرفایی که همیشه از شاه میشنیدم، گیج کننده بود برام. حالا واقعیت اینه که ما منصفانه بخوایم قضاوت کنیم، احتمالاً شاه نه عروسک خیمه شب‌بازی آمریکا بوده، نه اونطوریه که همه داستان سقوطش رو بشه غرب رو پشتش دید و این دید که مثلا غربیا پشتش رو خالی کردن. ولی اینکه ثابتی از این تناقض صحبت میکرد برای من جالب بود. در همین باره اینم که میگفت مشکلات آمریکا با شاه از زمان فورد شروع شد، اینم برای من نکته جالبی بود. فورد دولت جمهوری خواهه، جانشین نیکسونه. اصلا اولین چیزی که ثابتی تعریف میکنه از اینکه شاه و رئیس جمهور آمریکا نامه‌های تندی به هم نوشتن سر مسئله نفت، موقعی که کیسینجر هنوز تو کابینه است در آمریکا. ما یه تصوری داریم که شاه رابطش با جمهوری‌خواه خوب بود، دیگه حالا با کیسینجر دیگه خیلی خوب بود وقتی که کیسینجر در سیستم بود و با نیکسون خوب بود، و تصور غلطی هم نیست احتمالاً. ولی کیسینجر هنوز در کابینه است، سیاستمداران نزدیک به شاه، نزدیکتر به شاه هنوز در قدرتن که رابطه داره تیره میشه. این هم بر من باز نکته جالبی بود. پس شد این دو نکته. نکته سوم، یه سوال جالب بر من وقتی که تاریخ میخونم اینی که سیاستمداری که داره تصمیم میگیره چه داده هایی دستشه، اطلاعات چی داره، از کجا گرفته، چقدر حواسش هست که این اطلاعاتی که داره میگیره از منابع متنوع باشه، دقیق باشه، جامع باشه. مثلا شاه که خیلی از تصمیمهای مهم رو خودش داره میگیره، عملا در بیشتر از 30 سال از حکومتش و بیشتر تصمیمهای مهم رو داره خودش میگیره، اطلاعاتش رو و تحلیلها رو از کی میگیره، از کجا میگیره، ورودیاش چی هستن برای گرفتن تصمیم. یه سری ورودی داره دیگه، بجز اون چیزهایی که عمومی هن و بجز آدمهایی که باهاشون حرف میزنه، یک ورودی مهمش هم تحلیل‌های سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشوره. یعنی همون گزارشایی که ثابتی میگه که همش از زیر دست من رد میشد یه دوره ای. اینجاست که نقش ثابتی خیلی برای من برجسته میشه، به خاطر اینکه یکی از کانالهای مهم ورودی شاه گزارش ها و تحلیل های ایشون بوده. تو این مستندم درباره دو تا از این گزارش های چیزایی میگه که خیلی به نظرم جالبه، هم اینا خودش جالبه، همین که ثابتی این دوتا رو انتخاب کرده که بگه جالبه. دو تا گزارش هم که شاه خوشش نیامده از محتواشون و یا از نتیجه گیریشون خوشش نیامده و واکنش شدیدی نشون میده. یه خورده دقیق‌تر اینها رو ببینیم. گزارش اول مال پایان دوره نخست وزیری امینیه. ما توی ویدیوی مربوط به کندی یه خورده درباره این صحبت کردیم که دهه 60 آمریکا، اول دهه 40 ایران، در آمریکا کندی سر کاره و شاه امینی رو آورده نخست وزیر کرده که دل کندی رو هم به دست بیاره، کندی هم راضی باشه. بعد رفته رابطهش رو با آمریکا بهتر کرده، گفته اصلا امینی رو برمیدارم، اون اصلاحاتی رو که شما میخواید من خودم انجام میدم. امینی رو برداشته، میخواد کارو شروع کنه، به ساواک میگه که برین یه گزارش بدین ببینم که امینی چیکار کرده، امینی چیکار کرده و مردم درباره امینی چی فکر میکنن. خب خیلی حرکت هوشمندانه ای هم هست، خیلی هم حرکت درستیه. سیاستمدار باید بدون جامعه چی فکر میکنه. ممکنه که تصمیمش رو مستقل از فکر جامعه بگیره یا برخلافش بگیره یا هرچی، ولی نباید چشمش رو ببنده و نبینه و نشنوه. شاه هم اصلا خودش میگه که ساواک بره یه گزارش بده ارزیابی دوره نخست وزیری امینی. ثابتی هم میره یه گزارشی میده که این کارا رو کرد، ایناش خوب بود، ایناش بد بود. آخرش هم در جمع‌بندی مینویسه که در مجموع افکار عمومی دولت امینی رو با نظر مساعدی بدرقه کرده. یعنی مردم مثبت بودن، مجموعاً در پایان دوره امینی بهش مثبت بود. گزارش میره دست شاه و ثابتی میگه قوقایی میشه. شاه چیزی در گزارش خونده بود که خوشش نیومده بود. خیلی رفتار عجیبیه. میدونیم شاه دل خوشی از امینی نداره، از اولش هم نداشت. اما انگار اینکه مثلا افکار عمومی بهش مثبت بود هم بهش بر میخوره. ثابتی وقتی گزارش میده که نظر افکار عمومی به امینی مساعد بوده، قاطی میکنه شاه که کی مزخرفات نوشته، برای چی گفته افکار عمومی در نهایت نظرش نسبت به امینی مساعد بود. گزارشی هم هست که قرار نیست جای منتشر بشه، گزارشی است که مثلا فکر کنیم گزارش ساواک حالا میخواد پخش بشه تو رسانه بره دست دیگران برسه. گزارش محرمانه مخصوصی برای شاه که ببینه وضع افکار عمومی چطوریه، ولی براشفته میشه از دونستن حقیقت. برخورد شدیدی با ثابتی میکنه. خود ثابتی میگه تا مدت ها من داشتم بازجویی پس میدادم یا سوال جواب میشدم بابت این گزارش. میگه فرستاده بود برن تحقیق کنن ببینن من چه ارتباط شخصی با امینی دارم. خیلی برای من این خیلی رفتار عجیبی بود، مخصوصا که یه نمونه دیگری ازش هم داشت، اونم جالب تره. مال یه گزارش دیگریه که با ثابتی درست میکنه، تهیه میکنه درباره انتخابات مجلس، مجلس 21 بعد از 15 خرداد. باز شاه به ساواک میگه یه گزارش بدین که اگر ما انتخابات مجلس رو آزاد برگزار کنیم چی میشه. اینم باز انگار واسه اینه که کندی داره پیشنهاد میده که مثلا انتخابات آزاد برگزار کنین. اینا شاه میگه که خب امینی هم رفته، حالا اگر انتخابات آزاد برگزار کنیم چی میشه. نکته اولش اینه که کسی ادعا نداره اصلا انتخابات آزاده، یعنی از طرف خود حکومت هم انتخابات آزاد یک استثنائیه که قبل از این که بخوان اصلا بهش فکر کنن میخوان بدونن چه ریسکایی داره. انقدرم دستور عجیبیه، غیر منتظره است انگار برای ثابتی. ثابتی میگه من چند بار پرسیدم که منظورتون از انتخابات آزاد دقیقا چیه، یعنی آزاد مثلا یا مثل آمریکا حزبی یا مثل فرانسه. میگه نه، گفتن انتخابات اگر آزاد برگزار کنیم. میره کار میکنه، میگه آقا ما اگه انتخابات مثل فرانسه آزاد برگزار کنیم، یعنی دخالت نکنیم، هر کیو مردم بخوان بتونن انتخاب کنن، شهر به شهر اتفاقی که میفته اینه. دونه دونه مینویسه آدمایی که رأی میارن، یعنی احزابی که رأی میارن. تر قصه میگه 60 نفر از نامزدهای جبهه ملی رأی خواهند آورد و میرن توی مجلس و مجلس رو میگیرن دستشون. اکثریت نمیشن با 60 نفر، ولی چون اینا آدمای اغلبشون آدمای کارکشته سیاسی هستن، اینا میرن مسلط میشن، مجلس رو میگیرن دستشون. اینم خیلی گزارش جالبیه. یک پیش بین سیاستمدار مقام سیاسی چی میخواد به جز این؟ بهترین چیزی که میخواد همینه، یک کسی بهش یک پیشبینی سیاسی واقع بینانه بده که شما همین الان اگر کامل به حرف مردم گوش بدی این اتفاقی که میفته شما بتونی شرایطو بسنجی بعد حالا تصمیمتو بگیری دیگه. گزارش هم که میده هم پاکروان که رئیس ساواک تحسینش میکنه، هم فردوست که مافوق ثابتیه تحسینش میکنه، همه میگن آفرین چه گزارشی، گزارشو میبرن میده به شاه. باز شاه از نتیجه تحلیل و گزارش خوشش نمیاد و عصبانی میشه و میگه این ثابتی چه عقده خانوادگی داره که اینطوری گزارش مینویسه واسه ما. انقدر عصبانیه انگار که پاکروان و فردوس هم دستو میرن تو و نه تنها از گزارش دفاع نمیکنن، باز دوباره ثابتی رو مدت ها میفرستن بازجویی پس دادن، عملا سینجیم شدن سر این گزارش، همون به همون مدیرایی که خودشون گزارش رو تحسین کرده بودن. جواب بده که چرا اینطوری نوشتی و اینو از کجا آوردی و این صحبت. این دوتا مورد داشته باشین، گزارش هایی که ثابتی میگه من برای ساواک تهیه کردم فرستادم برای شاه گزارش محرمانه و شاه چون نتیجهش رو نمیپسندید براشفت. یه فلش فوروارد بزنیم به 15 سال بعد، اینا مال سال 42 دیگه، 15 سال بعد سال 57 انقلاب داره میشه. توی روایت های دم انقلاب میبینیم که شاه انگار یهو جا خورده از اینکه این همه مخالف داره، بعضش در جامعه اینطوری که مردم علیهش اینطوری شعار میدن. فکر کنیم به این، هم از این مصاحبه هم از قشنگ غافلگیر شده، حالا هم تو این مصاحبه میبینیم از قول ثابتی، هم خاطرات بقیه نزدیکان به شاه هست که ماهای آخر واقعا بجز اینکه ناراحت بود و عصبانی بود از این همه مخالفت و تظاهراتی که علیهش هست، حیرت هم کرده بود، انتظار این وضعیت رو نداشت. خیلی عجیبه، سیاستمدار ازش انتظار میره که حالا فارغ از این که چقدر به واکنش مردم کار داری چقدر کار نداری یا روت اثر میذاره یا نمیذاره، ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشی درباره این که مردم درباره شما چی فکر میکنن. اینو باید بدونی، چیزی که مردم فکر میکنن رو همیشه خوشت نخواهد آمد، خوشایندت نیست، و اتفاقا اون چیزایی رو که خوشایندت نیست مهمتره که بدونی و ازشون باخبر باشی که غافلگیر نشی که بتونی براش آمادگی داشته باشی. ولی شاه غافلگیر میشه انگار، و الان که میدونیم شاه با گزارش‌های شبیه این دوتا گزارش چه برخوردی میکرد، دیگه خیلی تعجب نمیکنیم از غافلگیر شدنش. دیگه شما اگه راهو ببندی که خبر واقعی بهت برسه و اون چیزایی که دوست نداری رو نشنوی، خب مدت‌ها همون چیزایی رو میشنوی که دوست داری، ولی در واقع داری خودتو از یه چیز مهمی محروم میکنی. ثابتی یه جای تعریف میکنه که من به پاکروان رئیس وقت ساواک گفتم که شما برو به شاه بگو که وظیفه ساواک گزارش پیشرفت دادن نیست. ما میدونیم که مملکت داره پیشرفت میکنه، پیشرفت خیلی زیاده، چیز داره ساخته میشه، جلو میره اینا، ولی یکی هم باید بیاد گزارش مشکلاتو بده دیگه. ولی انگار شاه علاقه به اینجور گزارش دادنا نداره، انقدری که یه بار وسط جلسه با پاکروان میذارتش، از عصبانیت میره بیرون، شاه پاکروانو مرخص نمیکنه، چند ساعت بلا تکلیف اونجا آویزون میمونه تا آژدانه مثلا میاد اجازه مرخصیشو میگیره. در نتیجه ساواک مجبور میشه از اون به بعد قبل از اینکه هر گزارشی بخواد بده که توش داره اشکالی رو میگه، کلی در مدح و ثنای پیشرفت‌هایی که حاصل شده بنویسه، و که اصلا باعث میشه گزارش بره به یه سمت دیگری. از یه زمانی هم این گزارش‌های دوره انگار منسوخ میشه کلا. مستقیم ثابتی نمیگه که این برخوردا چه تأثیری میذاره در این که مثلا گزارش‌ها رو از این به بعد چطوری بنویسن، محافظه‌کارتر میشه خودش یا ساواک، دیگه کسی گزارش منفی نمیده. ولی واضحه هر کسی که بخواد توی سازمانی کار کنه، شغلش رو حفظ کنه، بالاتر بره توی سیستم، نگاه میکنه میبینه من گزارشی که دارم به موافقم میدم تشویق میشم یا تنبیه میشم؟ اگه تنبیه میشم خب دیگه اینطوری گزارش نمیدم دیگه، از این به بعد اونطوری که شاه عصبانی میشه خوشش نمیاد گزارش نخواهم داد. در نتیجه بعد از یه مدتی شاه فقط چیزایی رو توی گزارش ها میخونه که دوست داره و خوشش میاد، و در نتیجه در ماهای آخر واقعا غافلگیر میشه. این خیلی برام نکته جالب بود، چون چرخه کاملش رو تقریبا توی همین گفتگوی آقای ثابتی میشد دید، هم زمینش رو، مقدمش رو و هم نتیجهش رو. نکته بعدی که میخوام دربارش صحبت بکنیم، برداشتیه که میشه از مصاحبه ثابتی کرد درباره نقاط قوت و ضعف ساواک در برخورد با نیروهای مخالف. اینکه این مقام امنیتی، این آدم مهم ساواک بعد از حالا 50 سال ارزیابیش از ساواک چیه؟ ساواک اسمش معلومه، سازمان امنیتی اطلاعاتیه. یعنی وظیفش اینه که با تهدیدات امنیتی مستقیمی که کشور باهاشون مواجهه یا رژیم باهاشون مواجهه مقابله بکنه و اینکه اطلاعات و تحلیل‌هایی داشته باشه که و به سیاستمدار بده که بر مبناش بتونن تهدیدهایی رو که در آینده ممکنه مواجه بشه رژیم باهاش پیش بینی کنه و با کمک دستگاه سیاسی پیشگیری بکنه ازش، یعنی هم اطلاعات هم امنیت یا هم امنیت هم اطلاعات. مورد اول امنیت، به نظر میرسید کارنامه ساواک خیلی بد نیست. همون اول کار رئیس سابق ساواک خودش یاغی میشه، تیمور بختیار، که خب آشنا هم هست، حالا یا با کارهای اطلاعاتی خیلی آشنا هست یا خیلی نیست، حداقل با آدمای ساواک و سازمان آشناه. این آدم رفته بیرون و شده مخالف رژیم و خب مقابله باهاش کار سختیه دیگه، ولی مخصوصا تو این فیلم ثابتی حداقل اینطوری که توضیح میده خیلی خوب موفق شدن که نفوذ بکنن توی سازمانی که بختیار درست کرده. یه طوری که میگه هر وقت بختیار فکر میکرد داره با عواملش در ایران صحبت میکنه، عملا داشت با من صحبت میکرد، من داشتم جوابشو میدادم اینطوری، یعنی کنترلش دیگه کامل دست اینا بود، دست خود ساواک بود و موفق هم میشن هر کاری که میخوان باهاش بکنن، نهایتا هم ترورش میکنن در عراق و میکشنش. با بقیه گروه های مخالف البته به این سادگی نمیتونن برخورد کنن. از اواخر دهه 40 گروه های چریکی شروع میکنن توی ایران کار کردن، عملیات مسلحانه شروع میشه، هر از گاهی یکی از اینا یه ضربه ای میتونه به رژیم بزنه، یک جلب توجهی میکنه، از همش معروفتر و مهمتر احتمالاً حمله چریک های فدای خلق به پاسگاه سیاهگل تا یه مدتی فضای سیاسی ایران تحت تاثیر اونه. منتها به نظر میرسه ساواک با یک مجموعه ای از عملیات نفوذ توی این گروه های چریکی و اینا تونسته اینها رو هم متلاشی بکنه، طول کشیده ولی اینا رو هم میتونه که متلاشی کنه، رهبراشونه یا دستگیر کنه یا بکشه و یا اینکه عملا تا حدود زیادی فعالیتشون رو کنترل کنه، یه طوری که اونطوری که ثابتی میگه و به نظر درست هم میگه، طوری که سال 55 دو سال قبل از انقلاب دیگه واقعا به نظر میرسه که رژیم با تهدید عمده‌ای مواجه نیست از طرف این نیروهای چریکی. ثابتی اینطوری فکر میکنه که دیگه ما تموم کردیم کار اینا رو، توطئه اینها رو به قول خودشون خونسا کردیم. ساواک اینطوری فکر میکنه که ما کنترل رو کامل دستمون گرفتیم. شاه اینطوری فکر میکنه و حتی آمریکا هم اینطوری فکر میکنه. همین هم است که یه سال قبل از انقلاب رئیس جمهور آمریکا میاد در تهران میگه در این دریای طوفانی خاورمیانه ایران در تحت رهبری شاه یک جزیره ثباته. الان ما اینو میبینیم میشنویم به نظرمون شبیه جوکر، ولی اون موقع واقعا برآورد اینها، برآورد مجموعه نهادهای اطلاعاتی که میرسید به رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی میکرد که تا 10 سال آینده هیچ خطر جدی حکومت شاه رو تهدید نمیکنه. یک سال قبل از انقلاب تر میدونیم تاریخ جور دیگری پیش رفت. یک سال بعد از اون سخنرانی معروف کارتر شاه از کشور رفته بود، رژیم هم عملا پاشیده بود. چرا؟ حالا آقای ثابتی و شاه و خیلی های دیگه یک تئوری دارن که اساسش اینه که شاه باعث شده بود قیمت نفت بره بالا، یا شاه باعث شده بود قیمت نفت بالا بمونه، به همین دلیل کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا ازش کینه به دل گرفتن، باهاش مشکل دار شدن، فشار آوردن به شاه برای آزادی های سیاسی دادن و برای محدود کردن ساواک، و شاه گوش کرد و در نتیجه ساواک محدود شد، آزادی سیاسی زیاد شد، نیروهای مخالف دستشون باز شد، شاه رو انداختن. ما نمیخوایم وارد این بشیم که این چقدر حرف درستیه. این درسته که کارتر شاه رو واقعا تحت فشار گذاشت برای آزادی سیاسی دادن. کارتر در یک دوره‌ای، حالا توی ویدیوهای کارتر اینو خورده بهش پرداختیم دیگه، در یه دوره کارتر رئیس جمهور آمریکا شده بود، بعد از جنگ ویتنام، بعد از حمایت از کودتای شیلی، بعد از فساد کشف شده در سطح بالا در پرونده واترگیت، جامعه آمریکا از سیاست بازی و از اینکه اخلاق در پای سیاست قربانی میشه و اینا خیلی عصبانی بود. کارتر با شعار دستان پاک و با شعار حقوق بشر و با یه برنامه ای آمد اصلا که بیشتر از اینکه سیاسی باشه اخلاقی بود و با این برنامه انتخاباتو برد. این هم به ویژگی‌های کارتر برمیگرده، همین که واقعا شرایط جامعه آمریکا در یک چنین شرایطی بود در واکنش به اون چیزی که در چند دوره گذشتهش اتفاق افتاده بود. حداقل توی اون دوره از نظر حقوق بشر ایران یکی از بدنام‌ترین متحدین آمریکاست. آمریکایی‌ها هم گزارش‌هایی رو که دارن از وضع ایران می‌گیرن از خود ساواک دارن، یعنی تحلیل ساواک رو می‌پذیرن که میگه ایران در وضعیت ثباته، و بر اساس پذیرفتن اون تحلیلی که کارتر شروع میکنه به فشار آوردن به شاه که آزادی سیاسی بده. این برمیگردونه دوباره ما رو اونجایی که خیلی عجیبه. وقتی که مقاومت میکنه سیستم در برابر گرفتن گزارش واقعی، عملا تولید گزارش واقعی رو حذف میکنه، سرکوب میکنه توی سازمان. گزارش واقعی وقتی تولید نمیشه، برای هیچ کس تولید نمیشه. پس مشکل وقتی وجود داره به هیچ کس خبرش نمیرسه، نه بالا میاد به شاه میرسه، نه از اون طرف تهش به آمریکا میرسه. فکر میکنن وضعیت ثبات داره، فشار میارن به شاه برای آزادی سیاسی دادن، آرامش ظاهری هم وجود داره، منتها خب این متفاوته با اون تحلیلی که ساواک داره، متفاوته با اون تحلیلی که آمریکایی‌ها به واسطه ساواک دارن. چیزی که ثابتی اصلا دورش صحبت نمی‌کنه اینه که خب پس اون راهپیمایی‌های بزرگ و اون اعتصاب‌های گسترده و اینا چی شد که یهو درست شد؟ چی شد که بدون اینکه شاه انتظارشو داشته باشه، بدون اینکه مجموعه حکومت براش آماده باشه، کشور اینطوری فلج شد؟ برگردیم به وظایف ساواک. گفتیم ساواک امنیت بوده کارش و اطلاعات بوده. اون بخش امنیتش فرض میکنیم که درست پیش رفته با اون دستور کاری که خودش داشته. وضعیت تیمور بختیار، گروه های چریکی، همه سرکوب، همه معدوم، همه زندانی. ولی اطلاعات چی؟ بخش اطلاعات چی؟ اصلا این گروه های چریکی و مخالفان سازماندهی شده و اینا نوک کوه یخ تحولات اجتماعی هستن. اون تیکشن که بیرون آبه، اون تحولات رو بخوای ببینی خیلی وقتا اصلا احتیاجی به عملیات مخفی و جاسوس بازی و اینجور چیزا نیست. خیلی روش های روتر و آشکارتری هست که میشه باهاشون فهمید که جامعه چی داره فکر میکنه. میشه گرایش های فکری و ارزشی جامعه رو اندازه گرفت. اصلا یه افکارسنجی خیلی مهمی اون موقع انجام شد، اجرا شد، آقای تهرانیان، آقای علی اسدی انجام دارن، نشون میداد که ارزش هایی که شاه داره سعی میکنه توی جامعه ترویج بده کجا هستن، جامعه کجا داره میره. جامعه هم نه فقط کسایی که فعالیت سیاسی دارن، همین آدمایی که دارن زندگی عادیشونو میکنن، اینا چه نسبتی دارن با ارزش هایی که حکومت داره ترویج میکنه. همین گزارش ازش میشه فهمید که این فقط گروه های سازمان یافته و چریکا نیستن که بدبین هستن به سیاستمدارها و به نظام. نسل جوان و تحصیل کرده ای که قاعدتاً باید میشد بدنه دولت، اصلا نظرش به دولت و سیاستمدار و نظام سیاسی اینا مثبت نیست. منتها این بخش کار اصلا انگار چیزی نیست که ساواک بهش اهمیتی بده. حتی یک موارد معدودی که ثابتی میگه ما گزارش فساد اطرافیان شاه رو بهش دادیم، برخورد شاه بازم تند بود. به جای اینکه با عامل فساد برخورد بکنه، با کسی که گزارشش رو میداد برخورد میکرد. در حالی که روایتی که از فساد دربار در جامعه ایران بود خیلی شدیدتر از گزارش‌هایی بود که اونجا مطرح میشد. فساد یه چیزی بود که خیلی عامل مهمی بود در عصبانی شدن و ناراضی شدن مردم. بعد حالا ثابتی رو ببین. ثابتی که اون موقع آدم اصلی ساواک، چهره اصلی ساواک، یا حداقل از اصلی ترین آدمای ساواک، و الان داره بعد این همه سال حرف میزنه در حالی که میدونه بعدش چه اتفاقی افتاده. همچنان فکر میکنه که مشکلشون اینه که سانسور رو کم کردن، مشکلش اینه که کم دستگیر کردن، کم سرکوب کردن و یه دفعه شیرازه امور از دستشون خارج شد. یعنی انگار فکر میکنه که میشد سیاست سرکوب رو همونطوری ادامه داد بدون اینکه کوچکترین نشانه ای از مخالفت یا عقیده متفاوت هر جا بزنه بیرون. هر جا چیزی دیدی سری سرکوبش میکنه. این از اون حرفای ثابتی بود که یه خورده بر من عجیب بود، مخصوصا اینکه حتی امروز بعد از سالها، وقتی بعد از چند دهه وقتی به اون اتفاقات نگاه میکنه، هیچ اشاره‌ای به این تغییرات اجتماعی و تغییرات ارزشی و اینها نمیکنه، یا حداقل نمیگه که این وضعیت رو به مقامات سیاسی گزارش داده و مثلا چه توصیه‌ای بهشون کرده، یا اصلا اون موقع ندیده الانم خیلی بهش فکر نمیکنه، یا دیده یه چیزی گفته که الان دربارش به هر دلیل صحبت نمیکنه، یا دیده نگفته به دلایلی که شاید بتونیم از ادامه حرفاش توی مصاحبه حدس بزنیم. هر چی که هست این یه خورده بر من عجیبه. توصیه اون موقعش و حسرت الانش ظاهرا اینه که شاه بهتر بود در برابر غرب سیاست آرامتری در پیش میگرفت که فشاری که میدادن برای آزادی سیاسی اون فشار رو میتونست تحمل کنه، یا اون فشار کم میشد و میتونست از این طرف سرکوب رو ادامه بده و فضای سیاسی رو باز نکنه که بیفته. تمرکزش حتی وقتی درباره گروه های مخالف صحبت میکنه، تمرکزش همچنان روی گروه های چپ مارکسیستی و ملی گراهاست. به گروه های مذهبی اشاره میکنه ولی اشارهش واقعا اشاره گذراست، در حالی که ما امروز دیگه میدونیم که چقدر اینها قدرتمند بودن که تونستن نظام بعدی رو تأسیس بکنن. منتها درباره اون راهپیمایی‌های بزرگی که زمینگیر میکنه نهایتا رژیم رو خیلی صحبتی نمیکنه و این در تطابق هم هست با تاریخی که ما خوندیم. این مصاحبه ثابتی هم از مصاحبه هم از خوندن تاریخ به نظر میرسه که ساواک اگرچه به لحاظ امنیتی موفق بود، اما خیلی اهمیتی نمیداد که حکومت رفتاراش در جامعه چه واکنشی داره ایجاد میکنه و چه خطرهایی داره تولید میکنه، از این جهت چه خطرهایی داره تهدیدش میکنه. خیلی واقعا دربند این نبود. الان ما میدونیم شاه به دلایلی نمیتونه اون سیاست دست قوی رو ادامه بده، یک سری سیاست آزادسازی نسبی فضای سیاسی اجرا میکنه ولی غافلگیر میشه، با وضعیتی مواجه میشه که انتظارش رو نداره، یک وضعیت فوق‌العاده امنیتی به وجود میاد. باز دوباره اینجاست که سازمان امنیتی قوی قاعدتاً باید بتونه خیلی کمک بکنه که حداقل موقت از این وضع بیاد بیرون. منتها اینجا مسیری که شاه میره از مسیری که ثابتی داره پیشنهاد میده کاملاً متفاوته دیگه. ثابتی میگفت که اگر شما الان امتیاز بدی فکر میکنن در موضع ضعف هستی، بهت بیشتر فشار میارن، هر امتیازی که اینجا بدی نشانه ضعفت خواهد بود و نه تنها آرومشون نمیکنه، امیدوارتر میشن که فشار رو انقدر زیاد کنن که نابود بشی. ولی شاه طور دیگری فکر میکرد و طور دیگری عمل کرد. ثابتی تنها کسی نیست که اینطوری فکر میکنه، البته از دیگران ما در طول تاریخ این طرز فکر رو هم دیدیم هم شنیدیم. چرچیل میگفتش که غذا دادن به تمساح گرسنه آرومش نمیکنه، باعث میشه بیاد بخورتت. سفیر انگلیس وقتی خاطراتش رو مینوشت برای اینکه توضیح بده امتیازایی که شاه میداد در ماهای پایانی چه کرد، همین مثال تمساح گرسنه رو استفاده کرد. نمونه های دیگه هم دیدیم، کسایی که مثل دن شیاوپینگ آمدن و سرکوب کردن، حرکت اجتماعی رو، اعتراضات رو، میدان تیانانمن رو قتل عام کردن، تعریف کردیم داستانش رو، بعد یک سری از اون خواسته ها رو گرفتن اجرا کردن. ثابتی میگه من اون موقع نظرم این بود و میدونیمم که اینطوری توصیه کرده بود که اگر میخوایم بحران رو رد کنیم، راهش اینه که با دست قوی همه مخالفین رو بشونیم سر جاشون، بعد که مسلط شدیم اگر حرف حسابی دارن که تا حالا نشنیدیم بریم اینا رو گوش کنیم. این کاری که شاه نکرد یا نمیتونست بکنه یا اینکه فکر میکرد که این کار هم موفق نخواهد شد، یعنی اصلا دیگه امیدی به موفق شدن این کار هم نداشت. و مشخص ثابتی که همچنان ابراز ارادتش و وفاداریش به شاه سر جا هست، از این قضیه دلخوره، از این قضیه ناراحته، از این که به حرفش گوش نداده ناراحته و فکرم میکنه که مسیری که پیشنهاد میکرد مسیر مطمئنتر و درستری بود در حفظ نظام و حفظ رژیم. نکته بعدی چی؟ نکته بعدی موضوع ایران و عراقه. اینم یه چیز دیگری که این مصاحبه برای من برجسته ترش کرد، رابطه پرتنش ایران و عراق در حداقل دو دهه قبل از جنگ. من بعضی وقتا فکر میکردم که مثلا جنگ یه چیزی بود که بعد از انقلاب به وجود آمد، تنش زیاد شد و باعث جنگ شد. یه چیزایی، حالا نه که فقط با این مصاحبه چیزایی فهمیدم، ولی این مصاحبه داده های خیلی جالبی به هم اضافه کرد، تصویرم رو یه مقداری کامل تر کرد. جنگ که شروع شده سال 59، یعنی دو سال بعد از انقلاب ایرانه، بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب 57 که عراق به ایران حمله میکنه و 8 سال دو کشور در جنگ. رابطه ایران و عراق قبل از جنگ چطوریه؟ این خودش واقعا موضوع یک کنجکاوی جدا و یک ویدیوی مجزاست برای من. اما تو همین مصاحبه چند تا نکته‌ای که دیدم، یکی این که 10 سال قبل از جنگ هر دو کشور دارن در سطح بالا علیه هم عملیات میکنن و توطئه میکنن و میخوان کودتا کنن، یعنی دنبال براندازی هم دیگه هستن. ایران میره پشت یه جنرال ارتش عراق، یه آدمی که خیلی ضد کمونیست و ایناست، میره پشت اون، سلاح میفرسته، اسلحه میفرسته، پول میفرسته براش، یه گروهی رو آماده میکنن که در عراق کودتا بکنن که البته لو میره و 50 تا از عواملش هم به گفته ثابتی اعدام میشن. سردستشون فرار میکنه میاد ایران، تهران براش کنفرانس خبری میذارن و اینم میاد میگه اصلا کمونیستا مرتدن باید اعدام بشن و خیلی آدم تند اینطوریه. یعنی خلاصه ایران میخواد در عراق کودتا بکنه به کمک یه همچین آدم. عراق هم از اونور یه همچین نقشه‌ای برای ایران داره. عراقی ها هم رفتن پشت تیمور بختیار اولین رئیس ساواک، جا بهش دادن، امکانات بهش دادن، مدتی در یک کاخی تجهیز کردن، کمک رسانی کردن بهش اینا، که اونم موفق نیست. گفتم اصلا کنترل خیلی خوبی اینطوری که ثابتی میگه از اول روش داشتن، ولی سطح تنش رو میبینی، اینا مال 10 سال قبل از جنگه. یه جای دیگه که باز میبینیم تنش بین ایران و عراق بالاست بین کرداست. کردها، حالا خودشون کردها گروه های مختلفی هستن، اون موقع هم حکومت ایران با کردهای گروه بارزانی نزدیکتر، مخالفین رژیم با کردهای طالبانی انگار نزدیکتر همکاری میکنه، حتی مخالفین رژیم میرن با طالبانی اونجا آموزش های چریکی میبینن، مبارزین جوان میرن اونجا عمدتا تحصیل کرده انگار میرن اونجا آموزش میبینن. این تنش ایران و عراق رو و این رابطه هم رژیم ایران حکومت پهلوی و هم مخالفینش، مخالفین حکومت پهلوی با گروه های از کردها، این هم یه چیزی بود که من تو این مصاحبه یه خورده چشمم بازتر شد به سابقش، چون بلخ از اینها حکومت پهلوی برای مقابله با عراق هم استفاده می کرد و حالا اتفاق، حالا اینا ماجراهای دیگه هم داره، رابطه یعنی مثلث ایران عراق اسرائیل هم تحت تأثیر رابطه ایران با کردها و متأثر از رابطه ایران با کردها بعدن بود و شد. این تنش ایران و عراق البته یه بخشش در بستر جنگ سرد، کلن صدام خودشو در بلوک شوروی دیده، اونجا متحد شوروی، ایران متحد غرب، متحد آمریکاست، یه بخشش دعوای سرزمینیه، ولی انقدری هست که ایران با اسرائیل هم همکاری میکنه در برابر دشمن مشترکشون که عراق باشه. و این تنش یه طوریه که وقتی سال 55 مقام امنیتی تیز و حواس جمع مطلع دیگه واقعا عنصر کلیدی امنیتی حکومت شاه، وقتی سال 55 رو میخواد ارزیابی امنیتی بکنه میگه همه سرکوب شدن، همه گروه های چریکی، مخالفین، هیچ کسی، ما کاملا کنترل داریم و سواریم و این حرفا، میگه تنها تهدیدی که وجود داره، خطر داخلی، تهدید داخلی میگه اصلا وجود نداره، بزرگترین تهدیدی که وجود داره خارجیه و اون هم عراقه. و البته میگه که ما نگرانی نداشتیم، مطمئن بودیم که جرأت حمله نداره و اینا. یه مقدار با حرفایی که خود شاه زده متفاوته، شاه پیش بینی میکنه که عراق به ایران حمله خواهد کرد، ولی داستان ایران عراق اینه که خلاصه تنشش انقدر بالاست. گفتم اینو بعداً باید کار بکنیم دربارش. و یه بخش این تنش هم اینه که عراق از گروه های مخالف رژیم مستقر در ایران حمایت بکنه و ایران از گروه های مخالف رژیم مستقر در عراق حمایت بکنه در هر شرایطی که هستن. این یه داستان دنباله‌داری بوده، حداقلش الان دیگه میتونیم ببینیم که چقدر از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلابش رو هم که این مقدار زیادی دیدیم. یه جمع‌بندی بکنیم از لای حرف‌های گفته و نگفته آقای پرویز ثابتی، ما یه مقداری پازلمون رو از تاریخ معاصر ایران تکمیل‌تر کردیم. واضح‌تر شد برای من که مخاطب آماتور تاریخ هستم که یک چیزی یک دستی نداشتیم به عنوان رژیم سیاسی، نظام سیاسی پهلوی. اختلاف خیلی زیاد بوده، یه جاهای اختلاف انقدر شدید بوده که اصلا خودش باعث بحران میشده یا بحرانی رو که وجود داشته بدتر میکرده. خیلی وقتا هر بخشی به منفعت بخشی خودش توجه میکرده، خیلی اهمیتی نمیداره که این کاری که داره میکنه چقدر با هدف کلی و هدف بقیه بخشا هماهنگه. لابلای روایتی که ثابتی داره میده، یه بخشی از این دعواها اینه که حالا خودش وسطش هست اشاره میکنه بهشون، یه بخشی از این دعواهایی که مثلا با سرلشکر مقدم داره که اواخر حکومت پهلوی رئیس ساواک میشه، اختلاف نظرهایی که با قطبی داره رئیس رادیو تلویزیون ملی، مشکلاتی که با اردشیر زاهدی داره سفیر ایران در آمریکا داماد سابق شاه، یا یه اشاره های گذرایی میکنه به اختلاف نظرش با فرح شهبانوی اون موقع ایران، اینا شدید بعضیاش. و نکته اینه که تا وقتی که شاه هست که حرف آخر رو بزنه و مسلطه و حرف آخر رو میزنه خیلی مشکلی پیش نمیاد، ولی در شرایط حساس ماهای آخر که شاه کنترل رو یه مقدار از دست داده، همینا باعث تضعیف رژیم میشه و همینا باعث آسیب پذیری بیشتر میشه و در نهایت باعث سقوط میشه. ثابتی که ما اینجا میبینیم مقام امنیتی عالی رتبه، آدم باهوشه، با ذهن تحلیلگر، مطلع، با بیان منسجم و دقیق، حداقل در جوانی خیلی منسجم و دقیق، ادانم همچنان برای سنش به نظرم خیلی خوب، آدمی که تربیت شده و ماهر در شکل دهی به افکار و اثرگذاری روی ذهنها، هم ذهن جامعه هم ذهن تصمیم گیرها. موقع دیدن صحبتاش باید حواسمون به این باشه که ایشون همه این چیزایی که گفتیم صفتهایی که داره، مهارتهایی که داره، به عنوان صفت نمیگیم، به عنوان مهارتاش میگیم، و دروغ گفتن و فریب و ضد اطلاعات و نظیر اینها، اینا ابزار کارشه، تخصصش بوده، فارغ از ارزش‌گذاری اخلاقی. الان هم در 87 سالگی رگه های از همه اینها، همه ویژگی ها و مهارت ها، مثبت ها و اینایی که به نظر ما ناپسند هستن، همشون توش هست. و آدمی در این سطح رو همیشه باید با احتیاط بسیار زیاد به حرفاش توجه کرد، چه وقتی در قدرت، چه وقتی که بعد از 4.5 دهه تصمیم میگیره از پشت پرده بیاد بیرون و خودش رو نشون بده. اگر اشتباه نکنم تا همین چند ماه پیش که یک عکس و بعدش این مصاحبه ازش بیرون بیاد، اینطوری بود که سالها هیچ تصویری ازش نبود، یعنی در واقع خیلی کسی نمیدونست الان با چه اسمی کجا داره زندگی میکنه. بعد ولی آمد بیرون و جالبم بود یه مقدار برام که بعد از این همه سال بیشترین انتقادهاش و منفی ترین لحنش درباره کارگزاران نظام پهلویه، چه فردوس، چه قطبی، چه اطرافیان فرح، چه دیگران. حالا یه بخشایش برای من نکته خیلی تازه‌ای نداشت، اهمیتم سعی میکنم خیلی بهش ندم، چه میگم درباره شکنجه و درباره بازداشت و درباره اعتراف اجباری و دستگیری های آدم ها به خاطر کتاب خوندن و اصلا تفسیرش از ادبیات و کتاب ها و اینا. میشه اینا رو گوش کرد بهش و قضاوتم کرد، منتها اون حرفا عملا یا داره در دفاع از خودش زده میشه یا در محکوم کردن دیگران، بر همین ارزشش به نظرم کمتر از بقیه بخش های مصاحبه است. کلا هم فازش گفتم اینه که من هر کاری که باید میکردم کردم و خوب کردم و درست فکر میکردم و اینها. خیلی هم ادعای واقعا در مورد آزادی و رعایت حقوق و اینها حداقل تو این مصاحبه من ندیدم که داشته باشه، اساسا تو یک دستگاه فکری اخلاقی دیگری داره کار میکنه. همچنان مفتخر به کارهاش و به تحلیلاش، ایراد و اشکال خاصی هم توش نمیبینه. کلن اپروچش خیلی اپروچ نقد گذشته و اینها نیست، یعنی خیلی سازندگی از این نظر نداره. چیزایی که من دوست داشتم و برام مهم بود از این مصاحبه و فکر میکنم که بهترین چیزی بود که میتونستم بگیرم، همین نکته هایی بود که اینجا گفتم. این مصاحبه ها و زندگی نامه های مخصوصا سیاستمدارها، چهره های اجتماعی تاریخی، اینا برای ما که تاریخ دوست داریم خیلی منابع مهمی هستن. منم یاد گرفتم رو نتیجه گیری های مستقیمشون تمرکز نکنم، همه توجه همون ندم به حرفایی که طرف داره با فکر و طراحی میزنه، اونم دیگه چنین آدمی که اصلا مهارتش همین طراحی حرف و اینها بوده، اینا رو بشنوم، ولی حواسم به اشاره های ضمنی باشه، حواسم به بخش سطور بین سطورش باشه، بین خطاش باشه و حرفایی که لابلای روایت اصلیش هستن، و چند تا از اینا رو هم اینجا گفتم. اینطوری به جای اینکه اسیر روایت گوینده بشم، میتونم روایت خودم رو از ناگفته‌هاش و از گفته‌هاش بسازم. اگر که به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مندین، اینا منبع خوبی هستن، به عنوان مواد خام منبع خوبی هستن که شروع کنیم اطلاعات رو جمع بکنیم و تیکه تیکه ببینیم که چه اتفاقی افتاده. یه مجموعه فوق‌العاده‌اش که خب احتمالاً می‌شناسید، تاریخ شفاهیه، که با همکاری دانشگاه هاروارد درست شده، مصاحبه هایی با یک طیف گسترده ای از شخصیت های سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی، و من برام نمیاد که ما بعضی از این مصاحبه ها رو با همین روی کردی که اینجا این کار رو کردیم مرور بکنیم، نکته هاش رو بگیم، یه بازخوانی روشون داشته باشیم. مثلا مصاحبه داریوش همایون به نظرم فوق‌العاده مناسبه برای این کار، یا مصاحبه عبدالمجید مجیدی، یا خداداد فرمانفرمایان، یا هوشنگ نهاوندی. اینا حالا دیگران هم بودن که مصاحبهاشون جالب بوده، اینا برجسته ترین هاش بوده برای من. بگید نظرتونو بگید. حالا گفتم نهاوندی یه تیکه هم از اون بگم، تو همین مصاحبه ثابتی بود، خیلی جالب بود. نهاوندی میگه که، در واقع ثابتی تعریف میکنه مال وقتی که نهاوندی رئیس دانشگاه تهرانه، میگه که خیلی خاطره عجیبیه، میگه که نهاوندی یک مراسمی گذاشته بودن تو دانشگاه، تجلیلی از صمد بهرنگی. بعد میگه چون چپا و اینا بهرنگی رو بزرگ کرده بودن، من نهاوندی رو صداش کردم، بهش گفتم که چرا از صمد بهرنگی تجلیل میکنن توی دانشگاه، سمبل کمونیست هاست نی؟ توجه میکنیم مقام امنیتی به رئیس دانشگاه تهران. نه تنها میگه چرا از این نویسنده تجلیل کردین، بلکه حالا در ادامه جالب تره، میگه چرا از صمد بهرنگی تجلیل میکنین، چرا از نادر نادرپور تجلیل نکردین. یعنی حتی بهش میگه که این نه اون بله. تحلیلم میکنه داستان اولدوز و کلاغ ها رو تحلیل میکنه توی این مصاحبه. اینا خاطره جالبی، خلاصه به نظرم هم جایگاه ساواک رو نشون میده، هم جایگاه آقای پرویز ثابتی رو، و هم نگاهش رو به خیلی از چیزها.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.